انتخابات آمریکا بالاخره برگزار شد و رقابت طولانی و طاقت فرسای جو بایدن و دونالد ترامپ به ایستگاه پایانی رسید. رقابتی که هفته‌ها و ماه‌ها میلیون‌ها نفر رو در آمریکا و خارج از آمریکا و از جمله در ایران درگیر خودش کرده بود. تا اینجای کار رو توی این بیش از یک هفته‌ای که از انتخابات گذشته، جو بایدن برنده اعلام شده و دموکرات‌ها جانشین جمهوری‌خواه‌ها در کاخ سفید. ولی نکته مهم اینه که ترامپ هنوز شکست رو قبول نکرد و قرص و محکم روی صندلیش نشسته و با توییت‌های هر روزش از تقلب در انتخابات میگه و از شکایت قضایی و از پیروزی قریب الوقوعش. انگار قراره که سکانس آخر فیلم حضور این عالی جناب در کاخ سفید هم یه سکانس تاریخی و به یاد موندنی باشه. فقط معلوم نیست که با یک فیلم ترسناک طرفیم یا با یک کمدی سیاه. اینجا تحریریه رسانه دیداره و این دهمین شماره پادکست پنجره تحریریه است، جایی که در اون من حامد سیاسی راد با همراهی علی رضا خوشبخت سردبیر این رسانه چند دقیقه‌ای مهمترین اخبار هر هفته رو با نگاهی به مطالب این رسانه مرور می‌کنیم. فرصتی برای مرور این که ما در دیدار مسائل این دنیای شلوغ و این وطن غریب رو چطور دیدیم و روایت کردیم. انتخابات آمریکا همیشه برای همه دنیا مهم بوده. این کشور بیش از 40 ساله که به صورت رسمی در کشور ما دشمن تلقی میشه و طبیعیه که تحولات درونی آمریکا برای ما هم خیلی مهم باشه. ولی چیزی که این بار حساسیت انتخابات آمریکا رو برای مردم ایران چند برابر کرده بود، دونالد ترامپ و رویه‌ای بود که در 4 سال گذشته نسبت به برجام در پیش گرفته بود. خروج از برجام و تحریم‌های کمرشکنی که روزگار اقتصاد ایران رو سیاه کرد و زندگی مردم رو در تنگنای وحشتناک قرار داد. و همین دلیل بود که انتخابات آمریکا این بار توجه افکار عمومی و نگاه همه بازارها رو در ایران به خودش خیره کرده بود. دیدار حدود 2 ماه با گزارش‌ها و برنامه‌های تحلیلی و مصاحبه‌های مختلف این رخداد رو پوشش داد. ما سعی کردیم زوایای مختلف این رخداد رو برای مخاطبان خودمون روایت کنیم. این پوشش خبری و تحلیلی یک تجربه جدید بود و برای ما درس‌های زیادی داشت. اولین درس این که انتخابات آمریکا یک رخداد فوق‌العاده بزرگ و پیچیده است. رقابتی بسیار فشرده و خشن و پرهزینه در سرزمینی بزرگ که انگار از 50 کشور متحد تشکیل شده و در اون سنت سیاست ورزی محلی خیلی ریشه داره. نه تنها هر ایالت داستان خودش رو داره، که در درون هر ایالت هم جوامع محلی هر کدوم روایت ویژه‌ای هستند. سیستم پیچیده انتخابات آمریکا هم با رأی الکترال به این مسئله دامن زده. به دلیل همین پیچیدگیه که تحلیل انتخابات آمریکا کار بسیار دشواریه و حتی کاربلدترین ها و آموخته ترین ها رو هم به خطا میندازه. دوم اینکه انتخابات آمریکا به ما نشون داد که شرارت در سیاست چقدر نیرومنده. دونالد ترامپ 4 سال تمام قواعد سیاست و حتی اخلاق رو به سخره گرفت و کارایی کرد که با هیچ منطقی جور در نمی اومد. از یک جانب گرایی در سیاست خارجی تا بی‌اعتنایی به محیط زیست و جنگ تجاری با کشورهای مختلف و سیاست‌های ضد مهاجران و نفرت پراکنی و چه و چه و چه. ولی توی این انتخابات هم خیلی چغر در صحنه حاضر بود و اگر کرونا به داد رقباش نرسیده بود احتمالاً بازم رئیس جمهور آمریکا می‌شد. شرارت خیلی قدرتمندتر از چیزیه که به چشم میاد. ولی نکته سوم یک کمی امیدوارکننده است. دموکراسی با همه نقایص بالاخره در کندن شر ترامپ موفق بود. البته که جانشین ترامپ هم الزاماً نیروی از جنس خیر مطلق نیست، اما تقریباً تردیدی نیست که از ترامپ معقول‌تره و به اندازه اون نماینده کل شرارت‌ها نیست. اگر شامورتی بازیای ترامپ به جایی نرسه و محافظه‌کارای حامیش هم دست از بازی شکایت بردارن و شکست رو قبول کنن، شاید بشه گفت که دموکراسی یک نفس راحت کشیده و یک چالش بزرگ دیگر رو رد کرده. با پوشش ویژه دیدار البته به صورت مشخص به تأثیر انتخابات آمریکا روی ایران هم پرداخت. از نظرات احمد زیدآبادی که تاکید داشت که انتخاب بایدن یا ترامپ برای ایران فرقی نداره، تا دیدگاه علی صافی که در گزارشی نوشت که حسن روحانی شاید امیدهای کم فروغی برای مذاکره با بایدن داشته باشه و شاید میان روها از همین راه بتونن در فضای سیاسی ایران احیا بشن. این که انتخابات آمریکا دقیقاً چه تأثیری روی ایران میذاره البته محل اختلافه، اما به نظر تا همین جای کار روشن شده که قفلی که ترامپ روی دینامیسم سیاست در ایران زده بود حالا باز شده، اما معلوم نیست که تحولات به کدوم سمت بره. تجربه دیدار از پوشش ویژه انتخابات آمریکا مدیون زحمات پرستو بهرامی راده و اون هنوزم داره تحولات آمریکا رو پیگیری میکنه. آرش راهبرم در یک به قول خودش ضد گزارش به کار ما در دیدار در روزهای انتخابات آمریکا پرداخته که توصیه میکنی از دستش ندید. انتخابات آمریکا روز 13 آبان برگزار شد، همون روزی که 41 سال قبل یه عده دانشجو از دیوار سفارت آمریکا بالا کشیدن و تخاصمی رو کلید زدن که حالا 41 سال بعد چشم همه مردم رو به اون طرف آبها و الکترال های میشیگان و پنسیلوانیا و ایالت های مختلف خیره کرده. اون دانشجو البته به دنبال استقلال ایران بودن و میخواستن از انقلابشون حفاظت کنن. البته که توی این 41 سال منازعه ایران و آمریکا کلی پیچ و خم پیدا کرد و هر روز شدیدتر شده و این ربطی به تسخیر کننده های سفارت نداره. اون گروه از دانشجوها هم البته خودشون به چند شاخه چپ و راست و وسط تقسیم شدن و بعدها از دیوارهای دیگه هم رد شدن یا بالا رفتن و البته اون دیوار براشون نقطه شروع سیاست شد و حالا سال هاست که خیلی از اونا در کانون تحولات سیاسی ایران هستن. نظراتشون هم در مورد کاری که کردن متنوع، ولی اکثریت مطلقشون معتقدن که کارشون در زمان خودش درست بوده و باید انجام می شده و اگرچه برخی خطاها هم داشتن اما اصل کارشون خیلی هم عالی بوده. آدم ها البته از 18 سالگی به 60 سالگی می رسن و اصحاب دیوار هم از این گذر عمر برکنار نیستن، ولی خب خلق و خوی آدم ها گاهی می تونه در ورای همه مواضعشون ثابت بمونه و گذشته هم سایه‌ای نیست که راحت کنار بره. و البته ما که قصد محاکمه و برخ کشیدن خطاها رو نداریم، فقط یادی می کنیم از مرحوم عباس امیرانتظام که بعد از اون اتفاق برای سالها با تهمت جاسوسی به زندان رفت و خدا کنه که خدا از سر تقصیرات همه بگذره. این روزا مرگ توی کشور ما خیلی ارزون و دم دستی شده. کرونا چپ و راست داره ما رو به سمت گور روونه میکنه و عددهای مرگ هر روز بالاتر میره. این ارزونی مرگ اما انگار در حال سرایت کردن به سایر حوزه هاست. آرش راهبر این هفته در گزارشی به حادثه مرگ یه نوجوان در پیست موتورسواری سامن مشهد پرداخته. نوجوانی که روز جمعه 9 آبان ماه با عموش به پیست موتورسواری مشهد میره تا تماشاگر مسابقات موتورسواری باشه، ولی ایمنی پایین پیست باعث میشه که در یک صحنه خیلی عجیب موتوری که از کنترل خارج شده به بدن امیر عطا فرمانبر برخورد کنه و همین ضربه شدید به مرگ این نوجوان و داغدار شدن خانوادهش منجر بشه. از همه وحشتناکتر اینه که امیر علی با انگیزه فیلمبرداری از مسابقه دوربین موبایلش رو روشن کرده بوده و دوربینم کل صحنه تصادف رو ضبط کرده. 8 ثانیه‌ای هولناک که ما در تحریریه بارها دیدیم و هر بار از هول لرزیدیم و فکر کردیم که خانواده این نوجوان چه زجری رو تحمل می‌کنن. آرش تو گزارشش از ایمنی پایین پیستا گفته و از فدراسیون موتورسواری و اتومبیل رانی و بقیه مسئولین سوال کرده که مسئول این حادثه کیه و کجاست، و البته که این سوالا خیلی جوابی نداره. این شماره میتونست همینجا تموم بشه و کاش اینطور هم بود، اما درست یک روز قبل از ضبط این پادکست یک مصیبت دیگه روی سر ما خراب شد. دکتر داوود فیرهی، استاد بی‌نظیر اندیشه سیاسی ایران، در اثر ابتلا به کرونا درگذشت و جامعه علمی و سیاسی ایران رو عزادار کرد. فیرهی فقط 56 سال داشت و در اوج شکوفایی فکری بود. استادی که ده ها و صد ها شاگرد تربیت کرد و هزاران صفحه نوشت، نوشته هایی خلاقانه و به غایت اصیل که هر کدوم از اونا یک کتاب مرجع برای همه دانشجوها و حتی اساتید علوم سیاسی بود. فیرهی مرد آروم دانشکده حقوق و علوم سیاسی بود، اندیشمندی که اگرچه خیلی علاقه‌ای به سیاست روزمره نداشت، اما آثارش به معنی واقعی کلمه با ایران و بحران ایران و سیاست بحرانی ایران ارتباط داشت و در زیر متانت جمله ها و آرامش متن ها و پژوهش ها دریایی از عمق و نوآوری بود. مرگ فیرهی یه ضربه سنگین به پیکر نحیف علوم سیاسی و علوم انسانی در ایرانه و ما نمیدونیم جز زاری کردن بر مرگ اون چه کار دیگه ای میشه کرد، و این که فرشته مرگ اگه انصاف نداره که نداره، آیا کورم هست؟ در دیدار یادنامه‌ای برای فیرهی منتشر کردیم و چند یادداشت و گزارش نوشتیم، و البته که همه اینها در مقابل کار فیرهی خیلی خیلی بیقدر بود، و چه کنیم که دست‌های ما خالی‌تر از اون بود که کاری در خور اون مرد ازش بر بیاد، و ما به تعبیر بیحقی بزرگ فقط لختی قلم رو بر استادمون گریاندیم. لینک گزارش‌های مرور شده در این پادکست در زیر همین مطلب درج شده و اگر خواستید میتونید اونها رو در سایت یا کانال تلگرامی ما بخونید. آدینتون پر از دیدار.
گریه حافظ که سنجد، که سنجد پیش استغنایش، کندر این توفان نماید هفت دریا شب نمی، هفت دریا شب نمی.